با سلام بر شما، من شکوه میرزادگی هستم و در خدمت آقای دکتر نوریالا برنامه این هفته رو شروع میکنیم. این برنامه چهارمین برنامه از سری جدید برنامه های در پیشگاه فرهنگ. در بخش اول این برنامه آقای دکتر نوریالا با شما صحبت میکنن، در بخش دوم من در خدمتون خواهم بود.
سلام میکنم خدمت بینندگان گرامی برنامه‌مون. خانم میرزادگی، این هفته من فکر کردم که در تعقیب نخستین برنامه دوره جدیدمون که من در اون راجع به تفاوت ایمان و دین و مذهب سخن گفتم، بیام راجع به سه تا مفهوم دیگری که روبروی اونا قرار میگیرن و این روزا یه گرفتاری عمده‌ای رو پیش آوردن که منشأ سوء تفاهم‌های بیهوده و ولی خطرناکی شده رو توضیح بدم. و اون این هستش که بحث سکولاریسم الان که یک بحث رایجی است و در محافل مختلفی عده‌ای موافق، عده‌ای مخالف، عده‌ای مشکوک در این هستن که آیا این سکولاریسم چیست؟ آیا میخواد دین مردم رو بین ببره؟ آیا میخواد مردم رو بیدین بکنه؟ میخواد با دین مخالفت بکنه؟ یا نه میخواد که حکومت رو از دست آخونده در بیاره و بده به دست نمایندگان واقعی مردم، همه مردم، نه اون بخشی که آخونده میگن که اینا سایق هستن. من تصورم این هستش که یکی از دلائل سوء تفاهمهایی که پیش میاد این است که سکولاریسم رو اشخاص به صور مختلفی ترجمه میکنن. مدت هم هست، نه اخیراً، از روز اول به نظر من یک اشتباه اساسی در ترجمه این قضیه شده. در فرنگی این ابهام وجود نداره، چون کلمات در فرنگی مشخص هستن، هر کدومشون معنای خاص خودشونو دارن. اما این مترجمی که برمیداره یک واژه فرنگی رو به فارسی تبدیل میکنه، این به دل بخواه خودش میتونه که هر چی رو بذاره جای هرچ و در نتیجه میتونه اصلا مفاهیمی رو که در یه متنی وجود داره به کل معکوس به مردم ارائه بده
و بعدم جا میفته همون معکوس در ذهن مردم.
صد درصد خطرش در همینه دیگه. در فرنگی مثلا شما وقتی که قانون اساسی امریکای رو که مهمترین کشور سکولار دنیا هست میخونید، میبینید که میگویند که separation of church and state، جدایی چرچ از استیت. حالا آقای مترجم میاد میشینه میگه که من مثلا دلم میخواد که این چرچ رو بذارم دین. یکی دیگه میگه نه آقا، این منظورش ایمانه. یکی دیگه میگه نه خیر، منظورش مذهبه. خب هر کدوم این کلماتی که انتخاب بکنه به کل معنای این جمله انگلیسی در فارسی عوض میشه.
حالا خود مسجد نذاشته
اونم گذاشته، من دیدم جدایی مسجد از کلیسا که اتفاقا
بله
خیلی نذاشته هست اون معنا. از آن سوی قضیه separation of church and state، state چی ترجمه کنیم؟ یه عده میگن آقا دولت، یه عده میگن که سیاست، یه عده میگن که حکومت. خب اصلا معلوم نشدش که ما چی از چی میخوایم جدا بکنیم در زبان فارسی. در همین دلیل من به 9 جور ترجمه از این جمله ساده انگلیسی برخوردم. عده میگن جدایی ایمان از سیاسته، میگن نه، جدایی ایمان از دولته. یه عده میگن جدایی ایمان از حکومته. یه عده میگن نه آقا، ایمان چی چیز، جدایی دین از سیاسته. یکی دیگه میگه نه، جدایی دین از دولته. یکی میگه نه، جدایی دین از حکومته. یه دسته سوم پیدا میشه میگن آقا اصلا حرفا نیستش، این جدایی مذهب از سیاسته. یکی دیگه میگه نه آقا جان، این مثل همون یارو قضیه کینگ کونگ که بودش. حالا فرصت جوک گفتنش هم نیستش، ولی من فکر کنم تو ایران همون مثل میدونن. یه دیگه میگن جدایی مذهب از دولت، یه دیگه میگن جدایی مذهب از حکومت. خب تکلیف چیست؟ حالا که بنده ای که آمدم اینجا و مدعیم که اینها از این 9 تا شقی که خدمتتون عرض کردم 8 تاش غلطه و فقط یکیش درسته و فقط در اون معنا هست که ما میتونیم راجع به سکولاری صحبت بکنیم، ما چه ضابطه‌ای داریم که بفهمیم که کدوم اینها درسته؟ چون دیکشنری های ما هم در همین صورت غلط هست. حتی من دیدم که بعضی ها که میان با من مهاجم میکنن که آقا این استنباط تو غلطه، من میگم چرا؟ میان خب برو دیکشنری رو واکن، میبینی جلوی استیت نوشته دولت، تو چرا میگی که این حکومته؟ حیه اینو گفته، اونی که میگه آریان پور اونی که گفته، اونی که میگه آقای آشوری برداشته اینا رو نوشته. خب میگن اشتباه کردن اینا، اینها متوجه معنای قضیه نبودن، به خاطر اینکه در یک زمانی درفید زبان فارسی بیدر پیکر شده و همه چیز جای همه چیز میتونه بشینه. شما مثلا حتی نگاه بکنید، ما پالیتیکس داریم، دیپلماتیک هم داره. خب آخه این دابط دوتا مفهوم مختلف هم که یکیشو میگیم آقا دیپلماته، اون یکی رو میگیم که این اهل پالیتیکسه. اما تو فارسی میگیم که این در قسمت مثلا سیاسی وزارت خارجه کار میکنه، اون یکی هم سیاست مدار ماست. همه خطوط برداشته شده. اما اینجا ما اگر که به دنبال این باشیم که برسیم به مفهوم واقعی جدا شدن چرچ از استیت، ناگزیریم که اولا ببینیم که ما در این معادله 3 تا مفهوم این ور داریم، 3 تا مفهوم این ور. این ور ما ایمان رو داریم، دین رو داریم، مذهب رو داریم. این ور هم ما سیاست رو داریم و حکومت رو داریم و دولت رو داریم و حکومت رو داریم. 3 تا مفهوم در مقابل 3 تا مفهوم که فقط 2 تاشون هستن که میتونن معنای جدایی چرچ اند استیت رو بدن. ضابطه ما چیه؟ ما از کجا بفهمیم که کدوم اینها درست هستن و کدوم اینها معنا رو میرسونن؟ من فکر میکنم که این کار فقط از راه رسیدگی به مفهوم جدایی میتواند راه حل باشد. تا ما منظورمون از جدایی رو نفهمیم، نمیتونیم منظور این رو بفهمیم که با چی اصلا میخوایم از چی جدا بکنیم. در این متن خاصی که من دارم صحبتش رو میکنم، ما میتونیم جدایی رو 2 جور ببینیم. برخی از جدایی ها هستند که جنبه ذهنی دارند. ما تو ذهنمون 2 تا چیز رو میتونیم از هم جدا کنیم که در عالم واقعیت اینها تفکیک پذیر نیستند. یا میشه گفت جنبه نظری دارن، جنبه تئوریک دارن. میگه این که ما میایم فرض میکنیم که این 2 تا چیز غیر قابل انفکاک رو از هم جدا میکنیم برای اینکه مثلا مطالعه
بگیره.
یا جدایی در یک حوزه ناملموس اتفاق میفته. ما نمیتونیم ببینیم که این 2 تا چیزی که داریم راجعش صحبت میکنیم اینا واقعا جدا شدن از هم، چون تو ذهن ما داره اتفاق میفته. مثلا همه روابطی رو که بر بنیاد فاعل و مفعولی صورت میگیره، قاتل و مقتول، این قاتل و مقتول در فعل قتل به همدیگه وصلند. ما درسته که از لحاظ جسمی اینها جدا هستند، ولی اگر که به موضوع قتل که یکی رو قاتل کرده و یکی رو مقتول کرده فکر بکنیم، این جدایی ذهنی ما میشود. یا حتی مثلا بحث جسم و روح. جسم و روح، اگر که حالا روح وجود داشته باشه، اونهایی که معتقدن که روح هست میگن روان هست و غیره، آیا مثلا روان از بدن قابل انفکاک هست یا نه؟ ما در عالم واقع به محض اینکه این کار رو بکنیم، یعنی یه طرف کشتیم دیگه وجود نداره. نمیشود این دوتا رو از هم تفکیک کرد مگر در ذهن خودمون. در ذهن خودمون تفکیکشون کنیم، بخشی رو راجبش صحبت بکنیم، علم و روح رو بسازیم، نمیدونم روانشناسی بسازیم و غیره، ادهی هم بیان برن به بیولوژی و نمیدونم علوم مربوط به طبیعتی رو کنیم. اما ما یه نوع جداسازی هم داریم که جداسازی عینیه. ما به چشممون میبینیم که دوتا چیز از هم جدا میشن. یا عملیه، ما در عمل میبینیم که دوتا چیز از هم جدا شدن و در این حال ملموسه، یعنی ما میتونیم این دوتا رو با حواس خودمون جداییشون رو درک بکنیم. مثل همه جدایی هایی که میشود ایجاد کردش، نمیدونم حتی شبا این میز رو با یه اره ما ببریمش، یه تیکش ببریم این و یه تیکش ببریم اون و اینها به صورت عینی، به صورت عملی و به صورت ملموس از هم جدا شدند. یا چه بیدن خونه از کوچه جداست، این دوتا مفهوم همسایه هم هست ولی از هم جدا هست. یا نه دو نفر با هم دعواشون میشه دوتا شریک،
یا یه زن شوهر
که خدا اون روز رو نیاره معلوم اینا میرن مثلا محضر رو میگن ما کنم از هم جداشیم. خب اینا وقتی که اون استاد در کتابش نوشتش که طلق تو نمیدونه فلانی حرفا اون آیه ها رو خوند و این حرفا اینا رو فرستاد بیرون، اینا هر کدومشون راهشون رو میگیرن میرن یک ور، اینا آمدن از هم جدا بشن. این جدایی عینیه، عملیه و ملموسه. دو تا شریکی که میرن شرکت خودشون رو منحل میکنن، میگن آ دیگه ما شریک نیستیم، اینها به طور عینی و ملموس و عملی از هم جدا میشن. بحث سکولاریسم در حوزه سیاست بحث مربوط به فرمانرواییه و فرمانروایی یک امری است که در قبل از هر چیزی جنبه عینی داره، بعدن هستش که میتواند عوارض مثلا ذهنی هم پیدا بکنه. این یک نکته دقیقیه که باید بهش توجه بکنیم. یعنی اینکه مثلا فکر کنید که در یک خانواده ای پدری یا مادری وجود داره که فرمان روای کودکان هست، این فرمان روایی بچه که به دنیا میاد به طور ذهنی که نمیفهمه این فرمان روای اوست، این در عمل میفهمه، حالا از طریق محبت، از طریق خشونت، از طریق پاداش، از طریق تنبیه، این آدم به طور عملی به اون بچه ثابت میکنه که من فرمان روای تو هستم. این فرمان روایی در عالم عمل و در عالم عین و در عالم ملموس صورت میگیره. پس اگر که ما در حوزه فرمان روایی بخواهیم جدایی بین چیزها بندازیم، اون جدایی هم باید در عالم ملموس و عملی و واقعی صورت بگیره. این نیست که ما در ذهن خودمون یا دوتا امر ذهنی رو از هم دیگه جدا میکنیم. در نتیجه بین این 6 مفهومی که الان ما در دست داریم، ایمان، دین، مذهب یه طرف، سیاست، دولت و حکومت از طرف دیگه، باید نگاه بکنیم که این جدایی ملموس رو ما بین کدوم اینها میتونیم بندازیم. و اون وقت با درک این مطلب هست که وقتی بر میگردیم به حوزه زبان فرنگی، میبینیم که اونها دقیقا به این مسئله توجه داشتن که اینها رو از هم جدا کردن. فرمان روایی یک امر عینی است و جامعه رو، حالا جامعه کوچیک خانواده باشه، جامعه مدرسه باشه، جامعه محله باشه، جامعه شهر باشه، جامعه کشور باشه، هر چی که هست به دو بخش تقسیم میکنه، فرمان فرمایان و فرمان بران. این تفکیکیه که صورت میگیره. حالا این که این طرف چجوری فرمان فرما شده و در نتیجه بقیه ملت رو فرمان بردار یا بردار خودش کرده، این از موضوع بحث ما خارجه. این که فرمان فرماست، حاکم هم هست و در زبان عربی توی اون رابطه فعل و فاعل که میگفتیم این ور میشه محکوم، مردم همه محکوم هستند به حکم حاکم. یا اگر که او رو مثلا در زبان عربی میخونن امیر، بقیه مردم در مقابل امیران جامعه افراد امرپذیر میشن، امربر میشن. و به همین ترتیب میتونیم این تفکیک عینی بین فرمان فرمایان و فرمانبران رو ببینیم. بحث در این است که سیاست، دولت و حکومت کدومشون عینی هستند و کدومشون رو می شود جدا کرد. از سیاست شروع میکنیم. سیاست یعنی علم اداری در فرنگی در یونان قدیم میگفتن شهر. شهر یعنی اون چیزی که ما در فارسی مثلا شاهنامه ای میگفتیم کشور. دقیق است ایران فلان حرفا، که اون کشوری که مورد نظر هست که در فرنگی در یونانی بهش گفتن شهر و به فارسی که منتقل شد در زمان مثلا پیدایش فرهنگستان، بعد آدمایی که تو شهر زندگی میکردن رو گفتن شهروند. سیاست یعنی که شهروندان چگونه میتوانند قدرت رو، قدرت سیاسی رو در دست بگیرن. حالا این میتونه به صورت رقابت باشه بین شهروندان، شایسته سالاری باشه، میتونه حقوق بازی و توطئه باشه، میتونه خیانت و کلک باشه. در هر صورتی مجموعه اینها رو ما بهش میگیم کار سیاسی. چگونه میشود ما بیاییم مثلا دین یا مذهب رو از سیاست جدا بکنیم؟ اصلا این حرف بیمعنیه، برای اینکه سیاست قابل اشاره و انگشت و عینی بودن و ملموس بودن نیستش. که هر آدمی که توی یک شهری زندگی میکنه به عنوان یک شهروند اهل سیاسته و کار سیاسی میتونه بکنه، اگر نخواد البته کم نمیکنه. دینش هم تو کلشه، ایمانش هم تو دلشه. حالا ما چجوری میتونیم این رو هنگامی که داره عمل سیاسی میکنه بگیم که آقا دین تو بذار کنار؟ آخه دین که کنار گذاشتنی نیستش.
همین کاری که جمهوری اسلامی میکنه آقا، اینجوری الله صداشون میکنه، تفتیش عقاید میکنه، میگه باید تو بگی من مسلمونم.
بله میگه،
وادارش میکنه
ولی آیا
خلاف بگه؟ اما درونش که نمیتونه،
درونش که نمیتونه بکنه. بنابراین این که بیاییم بگوییم که سکولاریز یعنی جدایی ایمان یا جدایی دین یا جدایی مذهب از سیاست، حرفی 100% بی‌معنی. هر کسی که میره پای صندوق رأی هم ایمانشو میتونه داشته باشه هم بی ایمانیشو، هم دینشو میتونه داشته باشه هم بی دینیشو، داره کار سیاسی میکنه، میره رأی بده. مگه در پای صندوق میشه پرسید که آه شما به مثلا یهوه اعتقاد دارید یا به الله اعتقاد دارید؟ هرچی هم بگه بنابر مصلحته، نه برای بنابر واقعیت. و اساسا و اساسا در تمام قوانین بین المللی اعلامیه حقوق بشر تفتیش عقاید ممنوعه به این دلیله، چون که جدایی پذیر نیستش اصلا مسئله. پس این رو میذاریم کنار. آنچرا که چه ایمان چه دین چه مذهب از سیاست غیر قابل جدا شدن هستن، میریم سراغ دولت. دولت چیه؟ دولت عبارت است از دستگاه اداره یک مملکت که بر حسب یک سری قوانینی که بهش گفتند این داره این مملکت رو اداره میکنه. حالا مثلا در زمان پیغمبر اصحاب پیغمبر مأمور این بودن که عدشون دارن بجنگن، عدشون دارن مثلا نونوایی کنن و غیره. در زمان خلفا و سلاطین و این حرفا هم اسمش گذاشتن دیوان سالاری. دیوان سالاری یعنی دیوان، یک لغته ما قبل اسلامه که عرب اخذش کردن از ایرانیان به معنی اونجایی که تو فرنگی بهش میگن بیرو یعنی دفتر، اونجایی که میز کار قرار داره و دیوان سالار اونجا میشینه و امور رو رتق و فتق میده. باز نه دین نه مذهب نه آیین نه ایمان این دیوان سالار تأثیری در ماجرا داره، برای اینکه او مجری یک فرمان و یک اراده بالاتریه. پس این که ما بیاییم بگوییم که ما میخواهیم دین رو یا مذهب رو یا عرض کنم که دین و مذهب ایمان رو از دولت جدا بکنیم، اینم باز حرف بیمانیه که چون دولت صاحب اختیار شخصی نیستش، اون تحت یک چیزی بالاتری عمل میکنه که ما اونو بهش میگیم حکومت. من نم از این فرصت دستم که آب بخورم. حکومت یعنی اونجایی که قوانین رو تعیین میکنه، شرح وظایف کارگزاران رو تعیین میکنه، این که مدیران باید بر حسب چه چیزی عمل بکنن رو روشن میکنه. که خب در گذشته اول میگفتن که حکومت دست خداست، بعد میگفتن که مثلا دست پیغمبره، پیغمبر که فوت میکرد بحث میشد که حالا حکومت دست کی افتاده، خلیفه پیدا میشد، امام پیدا میشد، سلطان پیدا میشد، شاه پیدا میشد. و در دوران معاصر هم بالاخره آمدن گفتن که حکومت یعنی مجموعه قوای سگانه قانونگذاری، مقننه و قضاییه و مجریه، و دولت اون تیکه مجریه هست. دولت در فرنگی بهش میگن گاورنمنت، یعنی اداره کننده و مدیر یک حکومتی. بنابراین اون چیزی که اصل هست و همه اتفاقا میتونه اونجا بیفته حکومتی. خب ما این ور پس بین سیاست و دولت و حکومت میتونیم تشخیص بدیم که اون چیزی که ملموسه و باید یه چیزی رو ازش جدا کرد این حکومته. اما حالا این ور ما داریم ایمان و دین و مذهب، اینو کجاشو میتونیم جدا بکنیم؟ میبینیم که بین این ستا هم تنها مفهوم عینی ملموس مذهبه، یعنی که هم مسجد رو داره، هم آخوند رو داره، هم کتاب رو داره، هم شریعت رو داره. اینها همه امور ملموسی هستن. ما باید این دوتا امر ملموس رو از هم جدا بکنیم. یعنی این که بگیم آقا حکومت چون از آن همه مردم هست، پس نمیتونه آخوند یک فرقه معینی بیاد و شریعت خودش رو بر همه مردم اعمال بکنه. پس ما باید این مذهب، این شریعت و این آخوند رو بدون اینکه مزمحلش بکنیم، بدون اینکه بخوام
ازش بگیرش،
بفرمایید برید کارتون رو انجام بدید. در کار حکومت شما نمیتونید. یعنی بین این 6 تا مفهومی که من خدمت شما عرض کردم که ازش 9 تا ترجمه به دست آمده، 8 ترجمه غلط است، فقط 1 ترجمهش درست و قابل فهم و قابل اجرا و قابل تفکیک هست، و اون هم جدا کردن مذهب است از حکومت. و بنابراین اینا که میاین میگن که گفتن که سکولاریسم یعنی این که باید دین رو از سیاست جدا کرد، خب این یان مطلع نیست.
من فکر میکنم آقای نوری الله، من چون شنیدم بسیاری از این آدمایی که میگن که سکولارها مذهب ستیزن یا دین ستیزن، یا سکولارها اصلا میخوان مذهب رو نابود کنن، جنگشون جنگ با مذهب، اینا میدونن ماجرا رو، ولی اینجوری میخوان مردم رو در واقع فریب بدن که بهشون بگن ببینین اگر که این سکولارها بیان میخوان که مذهب شما رو نابود کنن، در حالی که خب این دروغ بزرگی. آخه چطوری ممکنه آدمایی که مثلا سالها اینجا زندگی کرده ولی وقتی رو به مردم ایران میگیره شروع میکنه که بله ما منظورمون اینه که اینها منظورشون اینه که مذهب ستیزن. اصلا این کلمه مذهب ستیز رو آخونده میگه، و اون آدمی هم که چندین سال آقای مثلا مهاجرانی که در انگلیس نشسته سالیان سال، اون هم این میگه بله اینها مذهب
بله ستیزن. من نخواستم تعمیمش بدم. من میگم خب آدم میتونه فرض رو برای بذاری که یک عده هم
نمیدونن
بی اطلاع هستن، یا اون بابایی که دیکشنری رو وا کرده، اون کسی که دیکشنری رو نوشته بوده متوجه این ظرایف نبوده روزی که جلوی استیت نوشته دولت و نفهمیده که این حکومت هست، جلوی گاورنمنت مثلا نوشته حکومت، اینا همش.
ولی آدم وقتی کافیه که توی آمریکا باشه مثلا،
بازم وقتی به فارسی میخواد بگه میتونه اشتباه بکنه. من میخوام بگم که
میبینه عملا کسی اینجا که کشور سکولاره، کسی با مذهب کسی
اون
جنگ نداره. یعنی منی که در اینجا چند سال هستم یا تو انگلیس هستم کاملا روشنه که جنگ وجود نداره. اینجا کلیسا هست، مسجد هست، کنشت هست، آتشکده، همه چی هست و مردم دارن زندگیشون رو میکنن، کسی هم با کسی کار نداره. ولی همین توضیحات رو که دادین در اینجا هست. یعنی یه همچین آدمی اگه بگه به نظر
در حال توصیه من این است که از این به بعد وقتی با کسی دوبرو شدید که سکولاریزم رو جز جدایی مذهب از حکومت براتون ترجمه کرد، بدونید که یا نادانه یا مخلص.
سلام مجدد. در این قسمت، در این بخش دوم، من در خدمتتون هستم و میخوام در ارتباط با همایشی که اخیراً در ایران برگزار شده صحبت کنم. همایشی که عنوانش هست همایش ایرانیان خارج از کشور. این همایش در واقع با سر و صدای فراوانی و با چیزی در حدود اونطور که روزنامه‌های دولتی اعلام کردن در حدود 80 میلیارد تومان، که یه چیزی باید حدود میلیون‌ها دلار بشه، انجام شده. و با این حال نمیدونم در ایران چه جز شنیده ها چه عکس العملی مردم داشتن، ولی هر جا که از روزنامه ها، سایت ها، وبلاگ ها، رسانه های در واقع عمومی نگاه میکنیم، دو حالت هست، دو عکس العمل نسبت به این ماجرا هست. یکی شوخی و خنده است.
دکتر واقعا صحنه های خنده‌داری هم داشتش. من بعضی از فیلم هاشو دیدم توی یوتیوب، واقعا خنده‌دار بود.
بله. و در این حال برخی هم به شدت عصبانی هستن و میگن که چگونه ممکنه این مردمانی که بلند شدن رفتن ایران و در واقع وسیله تبلیغاتی آقای احمدی نژاد شدن، شرم نکردن از اینکه در این رفتن در واقع مهمان دولتی شدن که شمشیر بی امان کشیده و همینطور در به خصوص در این سالهای گذشته، دیگه دو سال گذشته، به کشتار، شکنجه، زندان، هر چی که بگین مردم بی گناه برخواست. ما مثلا میتونیم بگیم که مردمانی که در ایران هستن، برخشون که ارتباط نمیتونن داشته باشن با اینترنت، با وسایل جمعی خارج از ایران خبردار نمیشن، ولی مردمی که در خارج هستن، حتی در دهکوره های کشورهای چه غربی و چه بسیاری از کشورهای حتی عربی،
حتی آلاسکا
در یک سال گذشته از فجایعی که در ایران اتفاق افتاده مطلع هستند. و این فجایعی نبوده که فقط کسی سخن بگه راجع بهش، حتی تصویر نشون داده شده. و به هر حال این همه چه بندوبساتی راه انداختند و چه این مقدار، آقای نوری‌الله مقدار پولی که خرج کردن، منهای پولی که برای هتل و سفر این عده که میگن 2000 نفر، خودشون میگن دولتی ها، ولی حالا هرچی که اونا میگن همون 2000 نفر که هستش مخارجش، این منهای اونه. در واقع این خرجی بوده که تبلیغ کردن در کشورهای اروپا و آمریکا و کانادا که مردم رو به اونجا بکشونن. البته در مقابل 5-6 میلیون ایرانی خارج از کشور و 60,000 دانشجویی که در خارج از کشور زندگی میکنن، این تعداد 2,000 نفری که رضایت دادن برن خیلی اندکه، یعنی یه چیز عجیب و غریبیه که این میلیون ها دلار رو که اگر خرج اون مردم بدبختی که تو ایران هستن میکردن، اقلن اونها سفرهشون رنگین میشد. به هر حال در جریان این همایشی که عکس‌هاش واقعا خنده داره، ما می‌بینیم که اوجش سخنرانی آقای رحیم مشائیه. درست
به سر این که برنامه شما رو ول نمی‌کنه.
نه آخه
نه، هر هفته یه کاری می‌کنه که تو برنامه شما باشه.
بله بله، به خاطر اصلش به این دلیله که چون من دارم راجع به مسائل فرهنگی صحبت میکنم و اگر ما بخوایم کسی رو دست بذاریم روش که بیشترین لطمه رو ظرف این 5-6 سال گذشته 5 سال گذشته به فرهنگ سرزمینمون، به تاریخ سرزمینمون زده، همین آقای رحیم مشائی و آقای احمدی نژاد هستن. به هر حالشون با یک زبان مندرس درست مثل مردمانی که در انجمنهای ادبی دوران قاجار بودن عاشقانه صحبت کرده از ایران، ایران روحانی، ایرانی که حالا همین زبان مندرس هم که برای دیگران خنددار بوده عده ای از آیت الله ها رو برانگیخته، که البته من فکر میکنم خودش یه بازیه که اینها دارن، ایشون یه چیزی میگه، احمدی نژاد میگه، اونا حمله میکنن که در واقع محبوبیت برای خودشون بخرن.
من فکر میکنم ایشون دارن آماده میکنن که جانشین احمدی نژاد بشه.
بله.
در نتیجه میخواد ایشون یک شخصیت وطن پرست ملی عرض کنم که ایران مقدمه بر اسلام حرفا
بله.
این 3 ساله بسازنش.
بله. ولی من میدونین اون دفعه هم گفتم من فکر می‌کنم اینا آدمای بسیار کنذهنی هستن، برای اینکه همطور که گفتم مثلا من اعتقاد ندارم که کسی باهوش یا بیهوش به دنیا میاد، ولی نگاه آدم‌ها در طول زندگی و آموزش‌هایی که می‌گیرن خب بسیار مؤثره و اینها آموزشی که گرفتن انقدر عقب افتاده هستن که شما فکر کنید حتی اگر بخوان این آقا رو برای ریاست جمهوری آماده کنن، اقلا برن کسی رو برای ریاست جمهوری آماده کنن که این گذشته ننگین رو نداشته باشه. رحیم مشائی 5 سال بالاترین اقدامات رو برای تخریب میراث فرهنگی، برای قاچاق کردن اشیای فرهنگی و تاریخی ما به خارج انجام داده. او کارهای عجیب و غریبی کرده، مثلا اینکه ایشون کسی بود که اصلا عنوان کرد ما نیازی به توریست خارجی و غربی و فلان نداریم، ما باید گردشگری اسلامی داشته باشیم. آقای رحیم مشائی کنفرانس های متفاوتی راه انداخت در آغاز زمانی که کارش گرفته بود و که مرتب میگفتش که ما باید گردشگریمون رو اسلامی بکنیم و فقط مسلمانان رو بیاریم. ایشون هتل‌های ما رو تبدیل به هتل‌های عربی کردن، یعنی فقط برای ذائقه شیخ‌های اطراف خلیج فارس و برای ذائقه کسانی که فقط میخوان بیان برن زیارت، یعنی درست شبیه وضعیتی کردن که مثلا در عربستان برای رفتن به حج میدن، که البته اون برای خودش توریست میاره ولی این یکی تمام توریست های ما رو از بین برد. به هر حال چنین آدمی رو آماده کردن برای اینکه رئیس جمهور یک کشوری مثل ایران بشه مسخره تر از اونی که احمدی نژاد و دیگران شدن.
مگه کسی یه روزی باور میکرد که احمدی نژاد رئیس جمهور ایران بشه؟
نه، ولی همه چیز
از این دون بریده، هیچ چیز
از این حکومت همه چیز هیچ چیز بعید نیست. ولی چه گونه از ایرانیانی؟ گاهی وقتا خب مردمی که تو ایران هستن ممکنه متوجه نباشن خیلی هاشون که چه دست از ایرانی هایی به این سفر رفتن. من کاری با ایرانی هایی که خودشون با پول جیب خودشون به عشق دیدار سرزمینمون و به عشق دیدار قوم و خویش و فامیلشون به ایران میرن من کاری ندارم، خوش به حالشون که میتونن برن و در واقع ماها به عنوان کسانی که کار رسانه‌ای میکنیم، کار فکری میکنیم، نمیتونیم تن بدیم به این که چنین کاری رو بکنیم. اما کسانی که زندگی ساده‌ای دارن، پزشکن، نمیدونم تاجرن، حتی هر کی، اینا میرن و ایران رو میان با پول خودشون میرن و بسیارشون 90% مخالف این حکومت هستن و وقتی میان پای صحبتاشون که میشینیم واقعا گاهی عشق میریزن از وضعیتی که اونجا وجود داره. من کاری به اونا ندارم، سخن من با کسانیست که میهمان رحیم مشائی و میهمان احمدی نژاد میشن و میرن و در بوخهای تبلیغاتی اونها در مقابل دوربینهای تبلیغاتی اونها سخن میگند و جست میگیرن و آقای احمدی نژاد رو بغل میکنند و از این، یا اصلا چهره هاشون خیلی عجیب و غریبه برای من. ما کمتر مثلا تو خارج از کشور با این تیپ آدم ها روبرو میشیم، ولی به هر حال اینها چند دسته هستن به نظر من. گروهشون بازرگانان ورشکستن، یا اینکه بازرگانانی هستن، کاسبکارایی هستن که اینجا با کاسبیشون بر اثر مسائل مختلفی که پیش میاد مثل وضع اقتصادی و غیره همچین زیاد رونقی ندارن. اینا را میفتن که برن بتونن در واقع یک دستشون به مال و منالی برسه، ارتباط های بازرگانی برقرار کنه از این قبیل. گروه دیگه کسانی هستن که به عنوان اساتید دانشگاه رفتن. بله، اینا ممکنه حتی در دانشگاه های سرشناسی هم درس بدن که حتی درس دادن تو این دانشگاه ها دو نوع داره، یا اینکه بعضیا یک گروه های حقوق اینها رو تأمین میکنن و به دانشگاه میگن مثلا اگر در رشته فارسی بخشی رو بذارید پولش با ما، و این پول اینا رو میدن. ولی اینها لابیست های جمهوری اسلامی هستن که پول میدن برای به دانشگاه هایی که بتونن از خودشون کسانی رو بفرستن اونجا و ظاهرن کلاس فارسی درس میدن یا مثلا اسلام درس میدن یا خیلی چیزها، اما در واقع پولشونو دولت اسلامی داده. و یا واقعا رفتن تو این دانشگاه ها استخدام شدن، از نظر علمی ارزش کارشون ارزش داره، ولی آدم هایی هستن که توجه کسی رو جلب نکردن، دلشون نام میخواد، دوربین میخواد، از این چیزها. و اینها گروه های دیگه هستن که توی این مهمانی دعوت شدن. حالا مثلا بگیریم 10 تا 20 تا از اینا اون تو باشن، این که من میگم شما فکر کنید در مجموع 2000 تایی که جمهوری اسلامی اعلام کرده جزء مهماناش هستن، حالا مثلا 10 تاش هم این گونه از آدم ها باشن. افراد بی خیال و بی حس و عاطفه‌ای که براشون فرق نمیکنه که تو ایران چه بلایی سر کسی بیاد، اینها دنبال اینن که برن اونجا آپارتمانی بخرند و عشقی بکنن با خود خودشون و کیشی برند و از این کارها اینجوری. و اینها خب در این حال مرتبا میرن و میان، ولی حالا میگن که حالا اینا که
سنگ مفت گنجید
نه، حالا پولمونو میدن، چون برای هر آدمی 4 نفرم باهاش میتونستن همراه برن. در واقع اینا 500 نفر رو خریدن که اونها هم خانوادهشون یا دوستشون آشنا رو با خودشون برداشتن بردن. و گروه بیشتر در واقع نزدیکان حکومت هستن در سازمان های مختلفی که دولت اسلامی در بیرون از ایران داره، و این رو خب اونا همیشه ناچارن، تو بانک ملی کار میکنن، تو فلانجا کار میکنن، بهمانجا کار میکنن، و ناچارن این بهشون بگن که راه بیفتین، اونها راه بیفتن، یا اینکه علاقه داشته باشن که برن. به هر حال این همطور که گفتم تعداد بسیار کمیه در مقابل 5-6 میلیون ایرانی خارج از کشور، ایرانیانی که در ما در این زمانهای مختلف به خصوص در یک سال ما چهره دیگری ازشون دیدیم. ایرانیان این تعداد، ایرانیانی که در ایران هستند، در خارج از ایران هستند، دورانهای متفاوتی رو گذروندن. ظرف این چند سال اخیر به خصوص پس سال گذشته از فشاری که از بس فکر کرده بودن راجع به ایران و چمدونهاشون جلوی در بود، چمدونهاشون رو یواش یواش باز کردن و در سکوت و اندوه خودشون بودن. گاهی خبری میشنیدن، رنج میبردن، ولی کاری از دستشون بر نمیومد و کاری هم نمیتونستن بکنن. اما با حرکت جنبش آزادی خواهان ایران که ابتدا با عنوان من رأی من رو پس بده شروع شد، با حق طلبی شروع شد، به مرور تبدیل شد به جنبشی که واقعا کم نظیره در تاریخ معاصر ما. این جنبش که ما پایه‌هاش 4 ستون محکم داره که بر این ستونها که در واقع جنبش آزادی خواهانه بر اون نشسته، یکیش همون جنبش آزادی خواهان است، یعنی مردمانی که دنبال این هستن که سرزمینشون آزاد بشه، یکیش بر فرهنگ ایران زمین نشسته، مردمانی که خسته شدن از فرهنگ قلابی بیهوده که بسیاریش مال خودشون نیست، بسیاریش اصلا چیز عجیب و غریبیه که با جمهوری اسلامی آمده،
در کشورهای دیگر اسلامی هم نیست،
در کشورهای دیگر اسلامی هم نیست.
ما دهات مثلا لبنان و جبل الطارق و یه همچی چیزاییه بگرنه.
نه، من حتی فکر نمی کنم اونجا هم باشه. ما عکسای گاهی وقتا عکسای حتی
اونا سنی های لبنان هم.
آها بله بله،
جبل الطارق و عرض کنم بلبک اونجا که این حزب اللهی های چیز هستن مال جمهوری اسلامی هستن، اینا
بله
جزء عقب افتاده ترین بخش شیعه هستن اصلا.
بله. و اینها در واقع خب مردم خسته شدن و دلشون میخواد که دلشون باز بشه با فرهنگ شیرین و شاد و مهربان و خردمدار ایرانی. یعنی در همون انقلاب، در همون انتخابات جوانها نشون دادن چقدر وابسته به فرهنگ ما هستن و اون شادمانی، رقص، سرود، لباسهای عجیب و غریب، اینا اصلا هیچ ربطی به فرهنگ قمزنی و سینزنی حکومت اسلامی نداره.
میگن که خارجی ها یک میلیارد دلار دادن که این بچه ها این کار رو بکنن.
به کی دادن معلوم نیست،
گفتم به سرانش فتنه دیگه، این آقای جنتی دیوانه هست اونجا کرده از اون میدونه.
به هر حال چیزی رو که در واقع این جوانها خواستن فرهنگ ایرانه، آزادی، جدایی دین، جدایی مذهب از حکومت، چیزی که شما امروز به زیبایی در موردش صحبت کردید، و همگام شدن و همراه شدن با مردم دنیا است، یعنی در واقع با پیشرفت های جهانی، با جهان پیشرونده. حالا ما فکر کنیم که این مردمانی که چنین چیزی رو اومدن خواستن در خارج از ایران، خب همه به شور آمدن، خود فرنگی ها به شور اومده بودن، چه برسه مردم ایران. اما خارج از کشوری ها نقش بسیار مهمی داشتن در این که صدای مردم ایران رو به جهان برسونن. در بین این خارج از کشوری ها درخشان ترین چهره ها چهره های جوان ها بود، جوان هایی که تا دیروز حاضر نبودن. حتی ما می دیدیم مثلا در جایی می ریم می پرسن که شما کجایی هستین، طوری میگفتن که ما از پرشیا آمدیم یا ما پرشیان هستیم، یعنی این که نمیخواستن بگن ما ایرانی هستیم، برای این که میترسیدن که اونها رو در کنار احمدی نژاد بگذارن، در حالی که وقتی که مردم این کلمه پرشیا یا پرشیان در خارج از ایران برای مردم تحصیل کرده کاملا یادآور ایرانی است که درش کوروش هست، کوروشی که منشور حقوق بشرش در سازمان ملل کپیشه و در اصلش در موزه بریتانیا و جاهای مختلف دیده میشه، همه جا مردمی که امپراتوری ایران، تمدن ایران، همه این چیزها ذهنیت ایرانی رو، ذهنیت خارجی رو نسبت به ایرانیا یک تلنگر مثبت میزنه. ولی جنبش سبز، جنبش آزادی خواهانه مردم ایران کاری کرد که این جوانها با شادمانی ریستن توی خیابون، روی سینه هاشون ایران زدن، روی نواری که روی سرشون گذاشتن ایران زدن، دموکراسی برای ایران زدن، روی لباس سبزشون، سرخشون، سفیدشون کلمه ایران با زبانهای با حروف لاتین آمد. یعنی در واقع و این جوانها بودن که اثر مثبت روی رسانه های خارج از ایران گذاشتن.
حالا میزونی من میتونم حرف شما رو قطع کنم به لحاظ اینکه وقت اون کمه، شما نمیخواید که خیلی برای من کنجکاوی برانگیزه که اصلا چرا اینا دارن این کارو میکنن که برمیدن یه اداره میبرن این هم خرج میکنن میبرن ایران؟
بله من شما عجله، این بار شما عجله کردین. من خواستم اینها رو بگم که بگم اینها ما درسی که گرفتیم از این در خارج از ایران، از این حرکت، این عکس العملی که غیر ایرانی ها نشون دادن، این بود که ما اگر بخوایم میتونیم صدای مردم ایران رو به گوش اینها برسونیم و اینها وقتی که درد ما رو بفهمن به آتش کشیده میشه جانشون، کما اینکه بود تو کوچه و خیابون مردم گریه میکردن برای اون اتفاقاتی که در ایران میفته. جمهوری اسلامی هم آقای نوریالا درس گرفت از این ماجرا، منتها درسی که به جای اینکه آدم بشه، به جای اینکه با مردمان درست عمل بکنه، به جای اینکه حتی خودش رو به عنوان یک بیگانه، کسی که خارج از ایران هست، انسان بکنه و رنج مردم رو ببره، درست آمد کار همون روسو رو کرد که کلاغ رو که قارقار میکنه، اون داستان معروفی که وقتش طولانی میشه، آمد به این شکل که خب حالا که جوونا اومدن در خارج از ایران اینقدر سر و صدا به پا کردن و خارج از کشوری ها تونستن این گونه اثر بذارن، خب ما میایم جوونها رو راه میندازیم، میفرستیم ایران، شستشوی مغزی میدیم، میفرستیم خارج از ایران و اونها وامیستن مقابل آزادی خواهان تظاهرات میکنن علیه اونها و در اینها توی گوش خارجی ها میخونن که بابا اینها آدمای بدی نیستن، دیگه اونایی نیستن که جنبش سبزی ها رو تو کوچه و خیابان قتل عام کردن، اینا عوض شدن، اینا اصلاح شدن. اما آقای نوریالا غافل از این که اینقدر رسانه ها قوی هستن که حتی مثل فیلتر دروغ و از راست رو تشخیص میدن و اون چیزی رو که به خارج از ایران انتقال میدن راستیست و درستیست، چیزی که مردم ایران دارن در مقابل دروغ و زشتی که حکومت اسلامی داره.